سه بعد از ظهر در ایران است و شما همراه رادیو فردا هستید. کارشناسان سازمان ملل متحد طرح عفاف و حجاب را ابزاری برای سرکوب زنان در ایران توصیف کردند. سویده قریان با شکایت آمنه سادات ذبیح پور به 15 سال زندان محکوم شد. و علی عسکری سازنده فیلم آیه های زمینی از هر گونه فعالیت سینمایی و خروج از کشور محروم شد. به این بخش خبری خوش آمدید. محمد زرقامی هستم، در کنار شما مروری خواهم داشت بر آخرین و تازه ترین خبرها. ضمن اینکه شما این بخش خبری رو به صورت زنده میتونید از طریق شبکه پیام رسان تلگرام هم شنوندش باشید. یک تصحیح رو هم داشته باشم که در عنوان خبر سپیده قلیان گفته شد که 15 سال که 15 ماه درست هستش. کارشناسان سازمان ملل متحد در گزارشی با ابراز نگرانی از طرح عفاف و حجاب که در مجلس شورای اسلامی بررسی می شود گفتند به نظر می رسد مقام های جمهوری اسلامی با این طرح در صدد اعمال تبعیض سازمان یافته به قصد سرکوب زنان و دختران برای وادار کردن آنها به اطاعت محض از حکومت هستند. در این گزارش که روز جمعه در تارنمای کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد منتشر شده، کارشناسان این نهاد بین‌المللی تصریح کردند که طرح عفاف و حجاب حقوق اساسی انسانی از جمله ممنوعیت تبعیض جنسیتی، حق آزادی عقیده و بیان، حق اعتراض مسالمت‌آمیز، حق دسترسی به خدمات اجتماعی، آموزشی و بهداشتی شهروندان را نقض می‌کند. بررسی این طرح به صورت غیر شفاف و بدون مطرح شدن در صحن علنی مجلس صورت گرفته و قرار است پس از رأی گیری در مورد آن به شورای نگهبان فرستاده شود. آمنه سادات ذبیح پور خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی که در میان مخالفان جمهوری اسلامی به بازجو خبرنگار مشهور است، اعلام کرد که دادگاه با شکایت او سپیده قلیان زندانی سیاسی را به 15 ماه زندان محکوم کرده است. خانم قلیان دی ماه 1398 در یک رشته توییت نوشته بود که خانم ذبیح پور گزارشگر صدا و سیما در طول بازجویی او حضور داشته و متنی از پیش آماده شده را برای خواندن از رو مقابل خانم قلیان گرفته است. آمنه سادات ذبیح پور به دلیل انتشار این رشته توییت از خانم قلیان شکایت کرد. آخرین جلسه دادگاه سپیده قلیان 31 مرداد ماه بود که به دلیل تن ندادن او به حجاب اجباری به صورت غیرعلنی در مجتمع قضایی کچویی برگزار شد. از دیگر سو بهاره هدایت زندانی سیاسی در نامه‌ای از زندان اوین عنوان کرده است که به اعتصاب قضا دست داده در حمایت از زنان زندانی و همچنین حمایت از زنان به گفته او آزادی خواه و کشته شدن جواد روحی در زندان. این اعتصاب همزمان است با اعتصابی که فرهاد حافظی زندانی سیاسی دیگر در زندان اوین با انتشار یک فایل صوتی اطلاع داده و اعلام کرده که در اعتراض به نقض دادرسی منصفانه و صدور احکام ناعادلانه از طرف دادگاه‌های انقلاب و در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان سیاسی که دچار بیماری هستند و امنیتی سازی روند درمان زندانیان سیاسی به اعتصاب قضا رو آورده. خانم هدایت نامه‌ای هم نوشته که از شما دعوت می‌کنم که شنونده این نامه در ادامه باشید. محافظت از وجدان مهمترین حرف بهاره هدایت زندانی سیاسی است که در تازه ترین نامه او به مصاف آن چیزی رفته که خانم هدایت آن را جهان وارونه حکومت جمهوری اسلامی تفسیر می کند. بهاره هدایت 42 ساله که آخرین بار در جریان اعتراضهای جنبش موسوم به زن زندگی آزادی دستگیر شد، در حال حاضر دوران محکومیت 4 ساله خود را برای اعتراض به انهدام هواپیمای 752 اوکراین توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سپری می کند. او در آخرین نامش که در آستانه سالگرد کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد منتشر شده، از تلاش حکومتی تمامیت خواه می گوید که قصد دارد کشته شدن قربانیان خشونت‌های سیاسی و دولتی اخیر، قلع و قمع اساتید و دانشجویان و سرکوب خانواده‌های داغدار را عادی جلوه دهد. حکومتی که به گفته این فعال دانشجویی سابق تلاش دارد تا ناحقیقت‌ها را هم عادی جلوه دهد. بهاره هدایت مخاطبان نامش را به دل زندان میبرد تا بگوید چگونه سپیده کاشانی و نیلوفر بیانی با ناحقیقت همکاری با دولت‌های متخاصم برای فعالیت‌های محیط زیستی در بندند. ناحقیقت فعالیت تشکیلاتی برای فریبا کمال‌آبادی و مهوش شهریاری دو زندانی بهایی به چه قیمتی تمام شده است؟ ناحقیقت توهین به رهبر جمهوری اسلامی برای سپیده قلیان در کنار ده‌ها زن بی‌نام و نشانی که با ناحقیقت اشاعه فحشا با بدنهای لگدکوبی که بهاره هدایت تصویر می‌کند به زندان آورده شده اند چطور؟ صدای بهاره هدایت در این نامه با تأکید پیاپی بر وجدان جمعی، با یادآوری اتهام نیلوفر حامدی و الهی محمدی، خبرنگارانی که به دلیل پوشش خبری کشته شدن مهسا امینی زندانی شدند، با مطرح کردن پرسشی در گوش مخاطب اوج می‌گیرد. این وجدان بیدار جمعی است که تا به امروز به محاکمه کشیده شده و در آن سوی میز محکمه محاکمه کنندگان که همان قاتلانند نشستند. با این وارونگی‌های مهیب چه باید کرد جز محافظت از وجدان؟ بهاره هدایت نوشته است برای آزادی الهه و نیلوفر به عنوان نمادهایی از جنبش سربلند زن زندگی آزادی در اعتراض به کشتن جواد روحی در زندان و در حمایت از یک سال مقاومت بی امان زنان آزادی خواه کشورم از نهم شهریور دست به اعتصاب قضا می زنم. خانم هدایت گفته است این اعتصاب تابع وجدان اوست و برای محافظت از این وجدان. بله، گزارش رو شنیدید در ارتباط با نامه‌ای که بهاره هدایت از زندان اوین نوشته و در اون اعلام اعتصاب قضای خودش رو هم مطرح کرده. و اما بپردازیم باز هم به ماجرای مهدی یراهی که همچنان خبرسازه و واکنش‌های بسیاری رو گرفته. یکی از کسانی که با مهدی یراهی کار کرد شهریار قنبری، ترانه‌سرای سرشناس و یکی از بنیانگذاران ترانه‌سرای نوین در ایران هست که گفتنی‌هایی داره درباره مهدی یراهی که با هم بشنویم.
نفس نفس قفس بس نفس نفس قفس بس نفس نفس قفس بس نفس نفس نخست اینکه همکاری با آقای یراهی عزیز برای خود من از هر جهت تازگی داشت. تنها کاری بود که من به عنوان شاعر آهنگساز به کسی دادم که بخونه، بنابراین از این بابت هم کار ویژه‌ای است برای خود من. نمیدونم در سر آقایان و برادران چه میگذره، ولی میتونم بگم که من خشمگینم. همین امشب داشتم به فیلم شبکه فکر میکردم، فیلم زیبای سیدنی لومت، بازی حیرت انگیز پیتر فینچ، و اون صحنه‌ای که از مردم میخواد که برید پنجره‌هاتون رو باز کنید و فریاد بکشید و بگید من عصبانیم، من خشمگینم، من خشمگینم. برای اینکه تا کی میخوایم این بازی رو ادامه بدیم؟ نمیدونم چجوری باید این رو برای جهانیان، برای دولت بایدن، برای دیگر دولت‌ها که یواشکی لاس میزنن با آقایان، این رو حالی کنیم که بفهمن اینها با مردم چه میکنن.
و هر حال آقای قنبری، مشخصا این اتفاق تازه‌ای نیست. ما 4 دهه به نوعی شاهد چالش‌های حکومت جمهوری اسلامی با موسیقی بودیم. در ابتدای انقلاب خب با حذف خوانندگان پیش از انقلاب آغاز شد و اون تعدادی هم که موندن سرنوشت‌های خوشایندی پیدا نکردند، یعنی فریدون فروغی، مازیار و حتی حالا در نظر بگیریم که کوروش یغمایی که سالهاست نمیتونه بخونه.
بله. اگر که قصدتون پاک کردن یک سری آدمه یا پاک کردن یک موسیقیه یا از بین بردن هنره، که خب خیلی باید ساده لوح باشید اگر فکر کنید که عملیه این طرح. همونطور که نبود عملی نشد. میخواستید همه ما رو حذف کنید، نتونستید بکنید. میخواستید ترانه ها رو حذف کنید، نتونستید بکنید. من الان در چنین روزگاری که دیگه کسی نگران مجوز و نمیدونم ویزا و این چیزا نیست، شما همچنان دنبال آدم‌هایی. من چند روز پیش با یراهی عزیز حرف می‌زدم و مدت هاست که می‌خواستیم کار دیگری رو هم آماده کنیم، تصادفا فقط در این بارم حرف می‌زدیم و او به من گفتش که شما نگران من نباشید، من کار بدی نکردم، من کار خلافی نکردم، من هنرمندم، آواز میخونم و ترانه میخونم. و تا ابد همین کار رو ادامه میدن.
نفس نفس قفس بس، نفس نفس قفس بس، نفس نفس قفس بس، نفس نفس.
می‌بینید خبرگزاری فارس عنوان میکنه که دلیل بازداشت آقای یراحی انتشار ترانه‌ای غیر قانونی و خلاف اخلاق، و همچنین در کنارش اشاره میکنه به اینکه خلاف عرف جامعه اسلامی بوده.
اصلا خود این فکر خیلی عقب مونده و احمقانه است. اینا هیچ درسی از تاریخ نگرفتند و همچنان تخت گاز فقط همه چیز رو ویران میکنند. برای منتظرم که این سازمان‌های حقوق بشری، این سازمان‌های جهانی یک علامتی، یک تلنگری، یک بیانی کاری بکنن. آخه نمیشه که فقط دارن ما رو تماشا میکنن.
آقای قنبری، نهادهای صنفی تو ایران من تا الان که مرور کردم، مثل خانه موسیقی و اینها، دیدم هیچ واکنشی هنوز نشون ندادن. واقعا نهادهای صنفی با وجود همه اون گرفتاری هایی که میدونیم وجود داره در خصوص سازمان های غیر حکومتی، اونها در این شرایط چه کار میتونن بکنن و چه وظیفه‌ای دارن و آیا این سکوت قابل قبول هست؟
اصلا قابل قبول نیست. آخه نهادهای صنفی در حقیقت یک شوخی هست. نهاد صنفی اگر که از صنف خودش و افراد این صنف مراقبت نکنه، حمایت نکنه، خب دیگه نهاد صنفی نیست اسمش. شوخی یک باشگاه که احیانا گهگاه دوره هم جمع میشن. نهاد صنفی من نمیشناسم که در این سالها دفاع کرده باشه از حقیقت و از حرفه. بنابراین امروز هم من گمان نمی کنم که انتظار حرکتی داشته باشیم از اینها، یعنی نمی تونیم داشته باشیم، چون در گذشته نشون دادن که اهل این کار نیستن. بنابراین همه آدم ها، آدم های حرفه‌ای که بخششون در این نهادها هم عضویت دارن، اونا بهتر از همه می دونن که نباید امیدی داشت. و خب این بی‌پناهی خیلی غم‌انگیزه، خیلی تلخه، خیلی دردناکه. اتفاق تازه‌ای هم نیست، 44 ساله که شکل گرفته و هست. این 44 ساله که ما رو آزار میده. خشم من از این بابته که یک جایی باید این بازی تمام بشه.
ولی به ظاهر اونطور که به نظر میرسه آقای قنبری، ما هرچی جلوتر میریم بازی به گفته شما شدت و وسعت بیشتری هم داره میگیره، یعنی شاخ و برگاش بیشتر داره میشه و شاید ما در ابتدای انقلاب شاهد احضار خوانندگان بودیم و بازجویی، اینجور چیزها، و الان شکل تازه‌ای از این برخورد رو داریم میبینیم با هنرمندان موسیقی، حالا سینما و دیگر هنرها داره صورت میگیره.
این بازگشت به عصر طلایی امام و خدا چیز دیگه هم نداره. بنابراین قابل توجه اصلاح طلبان و همه اونا که فکر میکردند امید اصلاحی هست. من گمان نمی کنم مادام که خود سرطان موجوده بشه با ویتامین C کاری کرد.
رو سری تو در بیار، آفتاب داره غروب میکنه. رو سری تو در بیار، عطر تو هوا رو خوب میکنه. رو سری تو در بیار، موهاتو باز 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 کن. عشق من نترس، بخند، به گریه اعتراض کن. رو سری تو در بیار، موهاتو باز 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 کن. عشق من نترس، بخند، به گریه اعتراض کن. رقص خوشه های سرخ، بغض من تمام موی تو. صورتم میرسم به آرزوی تو. رو سری تو در بیار، هوا رو صاف 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 کن. عشق من نترس، به رخ به بوسه اعتراف کن. رو سری تو در بیار.
بله، نگاهی بود به مهدی یراحی، بازداشتش و صحبت‌های شهریار قنبری که با او همکاری رو هم داشت، یعنی قفس بس یکی از همکاری‌های مهدی یراحی و شهریار قنبری بود در حوزه موسیقی اعتراضی که در بحبوحه اعتراض‌های سراسری در ایران منتشر شد و اکنون مهدی یراحی به خاطر انتشار همین آهنگی که شنیدید روسری تو در زندان و بازداشت به سر می‌برد. اگر نظری دارید حتما نظرتون رو از ما دریغ نکنید. روزتون خوش.